فراگیرتر میشه. قولی که دادن پست دهندگان 5G اینه که یک تحول قابل توجهی در شیوه دسترسی در نفوذپذیری اینترنت ایجاد خواهد کرد، به اضافه اینکه در تکنولوژی های مهمی که الان داره توسعه پیدا میکنه مثل خودروهای خودران، مثل خانه های هوشمند، مثل هوش مصنوعی، اینا همه اون تکنولوژی هایی هستند که مرتبط با توسعه، یعنی زمین زیر ساخت توسعه 5G میتونه به توسعه اونها منجر بشه.
درود بر تو محمد جواد ترابی. محمد جواد داری مینویسی یادداشت میکنی، خبر چیه؟
در رابطه با برای شهابی رو
بالاخره یه رویداد قراره معرفی کنی به ما.
آره آره، خب من در روزهای اخیر، این در هفته اخیر بیشتر برای رصد سیاره ها حالا با دوستان صحبت میکردیم یا رصد دنباله دار ویرتانن، ولی خب به یه پدیده رصدی جذاب رسیدیم. فردا شب بارش شهابی ربعی به اوج خودش میرسه، یکی از سه بارش شهابی خواهد بود که سال 2009 بسیار بسیار جذاب 2019 ببخشید
بله
در سال 2019 بسیار بسیار جذاب خواهد بود. چرا میگم جذاب؟ به خاطر اینکه IMO که سازمان بین‌المللی هستش که توی حوزه شهاب‌ها مشغول به فعالیت هست، بررسی شهاب‌ها، اعلام کرده که امسال اگه 3 تا بار شهابی مهم داشته باشیم، یکی همین بار شهابی
فردا شب جمعه هست.
فردا شب من چیزی که داشتم محاسبه می‌کردم این اوج بارش بود، اوج بارش به 4 ژانویه میرسه که فردا شبه، ولی ساعت 2:20 دقیقه یوتیه، به تایم ما تقریبا 6-7 صبح میشه، ولی
میشه 2-3 نیمه شب هم
ما رسد. آره ما میتونیم نیمه شب رصد بکنیم، به علاوه این که یعنی از ساعت 12 شب به بعد به اوج میرسه، ولی خب از غروب آفتاب میتونیم منتظر
باشیم. تو فضای شهری هم دیده میشه یا حتما باید خارج از؟
ببین برای شهاب نکته خیلی خوبی اشاره کردی، منطق شهری هم باید دیده بشه، ولی خیلی تعداد شهاب ها میاد پایین.
زدشعارش چقدر اعلام شده؟
زدشعارش بین 60 تا 200 که گفتن 120،
یعنی در منطقه تاریک اگر بریم در اوج بارش در یک ساعت بین 60 تا 120 شهاب رو میشه انتظار کرد.
بین 60 تا 200
60 تا 200 بله. فوق العاده.
شما میدونید که در بارش شهابی نرخ ساعتی سرسو یا زدشعار 200 یک اتفاق رویایی
وحشتناک بالاست،
و من فکر می‌کنم پنجشنبه شب، یعنی امشب و فردا شب و حتی شنبه شب، هر کسی فرصت داره بره توی جایی که حالا از آلودگی نوری میتونه دور باشه، هیچ ابزار رصدی نمیخواد، فقط چشم به آسمون نگاه کنیم. ما میدونیم که اسم صورت‌های فلکی روی بارش شهابی گذاشته میشه، مثلا بارش شهابی اسدی، چون صورت فلکی اسد
کانون بارششه،
کانون بارش قرار داره. از این چه کانون بارش؟ یعنی که اگه ما رد شهاب ها رو برعکس دنبال کنیم، همه به یک نقطه میرسن، اون نقطه در محدوده صورت فلکی اسد. این
یا مثلا اگر
کجای آسمون،
یا مثلا اگر صورت فلکی اسد رو پیدا بکنیم، اونجا رو نگاه بکنیم، شهاب ها انگار از اونجا دارن میان بیرون.
بله بله، این بارش شهابی ربعیه، ولی خب ما اصلا صورت فلکی ربع نداریم، یه صورت واره بوده، یه صورت تک بوده که قدیم اشاره می شده، ولی روب الان دیگه کنار گذاشته شده. روب منطقه ای که به تقسیم شده بین دو صورت فلکی، صورت فلکی اوا و صورت فلکی که سر اژدها هست.
من فکر کنم که کسانی که الان صدای ما رو دارن میشنون باز گیج بشن که مثلا اوا و سر اژدها رو من چجوری تو آسمان پیدا بکنم،
اصلا برن تو تاریکی. آره آسمون
بارش شهابی اونقدر در واقع هم درخشندگی کافی دارن و همچون یک رد ایجاد میکنن که ممکنه چند درجه باشه، کافی که جای تاریک برید بالای سرتون رو نگاه بکنید، بالاخره طی 3-4 دقیقه 2 تا یا 3 تا رد روشن میبینید. در هر جهتی که اینا حرکت میکردن شما برعکسش رو ادامه بدید، به کانون اون بارش میرسید و دیگه همونجا رو بیشتر نگاه بکنید و شهاب‌های زیادی رو
میبینید. هم داشتیم دیگه، مثلا اینقدر شهاب باران قوی بوده که در محدوده کانون بارش مثلا شهاب دیده نمیشده،
جای دیگه
کشیده میشده میواده به پشت سر ما مثلا میرسیده. اون چیزی که هست، این بارش شهابی خاصی خواهد بود. بارش شهابی ربعی فقط باید حواسمون باشه لباس گرم با خودمون ببریم، چون توی کویر، تو کوهستان، تو هر منطقه‌ای که قرار بگیریم هوا حتما سرد خواهد.
اگر دوربین عکاسی هم دارید که این قابلیت رو داره که دریچه‌اش رو باز نگه دارید برای دقایقی، میتونید عکسای خوبی رو ثبت بکنید
که رد
آره ثانیه‌هایی به قول تو بهتره، میتونید رد شهاب‌ها رو هم در واقع ثبت بکنید. چند وقت گذشته بارش شهابی قبلی که بود، علیرضا وفا، امیرحسین ابوالفتح و بسیاری از عکاسان خوب
کشور، امین جمشیدی
عکسای بسیار نابی رو گرفته بودن که رد شهاب‌های بی‌نظیری درش ثبت شده بود. ممنونم از محمد جواد ترابی. یه نکته بگم،
من فقط آره بگم که اگه میخوان دوستان برنامه‌ریزی کنن که این بارش شهابی رو ببینن، فقط به وضعیت هوا دقت کنن، وضعیت هوا ابرناکی نباشه، چون اگه ابر باشه واقعا.
ممنون از توضیح خوبی که دادی. با ما همراه باشید، بخش پایانی برنامه که چالش هفته رو داریم رو با هم پی میگیریم.
ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من دنیای من. ای سرزمین آرزوها، ای آسمانت شط پرواز، هر گوشه از خاک نجیبت شهر شکوفه باغ آواز، میخوانمت با لهجه عشق جاری تر از آواز دریا، خاک تو اطرفشان ایمان، در دست تو خورشید فردا، نام تو همزاده شکفتن، تکرار لبخند بهاران، یاد تو طرح خنده و عشق، منظومه خورشید و باران، پروانه ها و لاله ها نسل شهیدان تو هستن، دلهای عاشق تشنه ماه خراسان تو هستن. ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من دنیای من، ایران 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 ایران. ایران نام تو را کارون و الوند، هر روز میخواند به تکرار، ایران من ای چشمه نور، ای آفتابت صبح دیدار، نام تو هر جا می درخشد با پهلوانان فروتن، با فتح میدان می سپارن در را به فرداهای روشن، ایران در سایه سار پرچم تو، ایران پیروزی و شادی دمیده، فریاد استقلال میهن، گلبانگ آزادی دمیده، ایرانی آزاد و سربلند، ایرانی پرشور و افتخار، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار، ایرانی میمانی در جهان، ایرانی میمانی جاودان، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار، ایران 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 ایران.
و حالا میرسیم به بخش چالش هفته. موضوعی که برای این هفته در نظر گرفتیم بخش چالش رو آغاز بکنیم مربوط میشه به موضوعی که یه چیزی حدود شاید دو هفته هست که در کشور ما در واقع در رسانه ها، در روزنامه ها و شبکه ها و فضای مجازی ببینیم که مطرح شده، و اون هم در واقع موضوع تکالیف دانش آموزان در مقاطع ابتدایی هست که خب عده‌ای از ناشران اعتراض کردن به وضع موجود که چرا بایستی تکالیف حذف بشه از سوی دیگه شخص وزیر محترم آموزش پرورش و همکاران ایشون در وزارت خونه در واقع دلایلی رو داشتن برای خودشون که در واقع کار کارشناسی شده و باعث این اتفاق بیفته درست هستش. البته که خب ما میدونیم این تصمیم از تابستان در واقع گرفته شده، از ابتدای مهر ماه هم در مدارس اتخاذ شد، اما شاید این در واقع جلسه ای که تعدادی از ناشران با مراجع داشتند و رفتند با مراجع دیداری داشتند، شاید اون باعث شد که این بحث یه مقدار داغ بشه و مطرح بشه. برای اینکه در جریان در واقع دقیق تر این خبر قرار بگیریم، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم حکیمزاده، معاون ابتدایی وزیر آموزش پرورش. خانم حکیمزاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ممنون از اینکه روی خط تلفنی برنامه زنگ حاضر شدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خانم حکیمزاده خیلی مختصر مفید می‌فرمایید که دلایل مجموعه شما وزارت آموزش پرورش برای حذف تکلیف دانش آموزان ابتدایی چی بوده؟
بله، اول من توضیح بدم که ما موضوعی به اسم حذف تکلیف اصلا نداشتیم.
بله.
و این به نظر میرسه که به صورت نادرستی منتقل شده و اشاعه پیدا کرده، البته با مقاصد خاص و با
خب خیلی خوبه که میفرمایید.
بله، در رابطه با تکالیف تصمیمی که ما بر اساس کار کارشناسی و البته مطالعات متعددی که انجام شده بود و همینطور مطالعاتی که در سطح جهان در این خصوص انجام شده و پشتیبانی میکنه از اینکه ما در پایه‌های پایین‌تر، پایه‌های اول تا سوم، از روش‌هایی استفاده بکنیم که متناسب باشه با طبیعت کودکان و باعث یادگیری عمیق و پایدار بشه. بر این اساس ما مشق شب سنتی و رونویسی ها رو عوض کردیم، تغییر دادیم و به جای اونها تکالیف مهارت محور رو جایگزین کردیم. بنابراین ما چیزی به اسم حذف تکلیف یا مشق نداشتیم. تکلیف جزی از یادگیریه.
شاید اون تکالیف به قول شما سنتی رونویسی زیاد، دیکته های زیاد و مشق های بله. زیاد رو در واقع کم کردیم.
بله بله، اونها رو جایگزین کردیم با تکالیف مهارتی، به این شکل که دانش آموزان ما در پایه های اول تا سوم به جای اینکه ساعت های متوالی رو مجبور بشن یک جا بنشینن و یک رونویسی رو بکنن که هدفمند نیست، یا از کتاب‌های متعددی که متأسفانه با سودجویی اقتصادی تحمیل می‌شد به خانواده‌ها مجبور بشن صفحاتی رو حل بکنن و خیلی وقت‌ها هم خانواده‌ها به دلیل اینکه یا فرصتشون نداشتن یا امکان کمک نداشتن مجبور بودن علاوه بر هزینه‌ای که برای این کتاب‌های کمک آموزشی می‌پردازن، هزینه حل مسائلش رو هم بپردازن. و در نهایت دانش آموز و خانواده با زحمت زیاد رونویسی می‌کردن، اینها رو می‌نوشتن و متأسفانه بازخورد خاصی هم نمی‌گرفتن و پژوهش‌های متعددی هم نشون می‌ده که این مدل مشق نوشتن و تکلیف انجام دادن کمکی به یادگیری دانش آموز نمی‌کنه. ما تصمیم گرفتیم که به جای اون تکالیف مهارتی رو جایگزین بکنیم به این شکل که دانش آموز ما به جای اینکه یک رونویسی بی هدف داشته باشه، مهارت نوشتن رو در ساعت‌های خارج از مدرسه تمرین بکنه. ما سال‌ها دانش آموزانمون می نویسن، رونویسی میکنن، اما خیلی از فارغ التحصیلان ما از نوشتن نظر خودشون، احساس خودشون، دیدگاه خودشون به شکل درست عاجز هستن. اینکه ما دانش آموز رو کمک بکنیم تا در رابطه با یک موضوعی خودش بنویسه، در راه خونه به مدرسه مشاهداتش رو راجع به اون مواردی که محیط زیست رو آلوده میکنه بنویسه، احساس خودش رو راجع به یک موضوعی بنویسه، ما کمک میکنیم خلاقیتش پرورش پیدا بکنه، ما کمک میکنیم که مهارت‌های نوشتن در اون تقویت بشه و البته از طریق این نوشتن‌ها درست نویسی رو هم یاد میگیره. به همین شکل مهارت خواندن هم جایگزین روحانی‌های بی هدف میشه و مهارت حساب کردن به جای حل تمرین‌های متعددی که ممکنه در نهایت مهارت حساب کردن و کاربرد حساب کتاب رو در زندگی به دانش آموز یاد نده. البته مهارت‌های تفکر، پرورش خلاقیت و مهارت‌های زندگی هم در این بسته‌ای که جایگزین شده به عنوان فعالیت‌هایی در نظر گرفته شدن که دانش آموز در ساعت‌های یادگیری خارج از مدرسه و در اوقات فراغتش با انجام دادن اونها هم لذتی داره از کاری که انجام میده و همین که میتونه یادگیری عمیق و پایداری داشته باشه و مجبورم نیستش که هزینه های زیاد رو به خانواده تحمیل بشه، کتاب های کمک آموزشی بخره و هر صفحه چند صفحه رو عنوان مشق سیاه بکنه و به مدرسه.
من خیلی تشکر میکنم از توضیحات خیلی خوب و در واقع شفافی که دارید خانم حکیمزاده. من به شخصه در واقع از نظر خودم به عنوان یک حالا شهروند فقط عرض میکنم، نه از جایگاهی که الان دارم پشت میکروفون صحبت میکنم، خودم به شدت با این تصمیم موافق هستم، چون الان نگاه میکنم فرزند خودم که سوم ابتدایی درس میخونه، بیشتر روزهایی که میاد خونه به جای اینکه بشینه مشق زیاد بنویسه داره آزمایش انجام میده، بعد در واقع آزمایش متعدد در حوزه شیمی، فیزیک، و من اصلا نگاه که میکنم به شدت خودش علاقه‌منده. و من هیچ وقت یادم نمیره که ما در واقع جمعه ها دوست داشتیم که این جمعه انقدر طولانی بشه که شب نشه که فرداش بریم مدرسه، اما الان مثلا فرزند خود من خیلی دوست داره که زودتر شنبه بشه بره اون آزمایشش رو نشون بده و مثلا جلو بچهای دیگه پوز بده. ولی مسئله که میخوام بهش اشاره بکنم به عنوان سوال آخرم از شما این هستش که نکته ای رو تعدادی از ناشران در واقع مطرح کرده بودن، حالا گفتگوهایی رو رسانه‌های مختلف باهاشون انجام داده بودن. یکی از ناشران بسیار معروف که کتاب‌های کمک آموزشی بسیار زیادی رو هم در کشور می‌فروشن گفته بودن که ما اصلاً کتابایی که در واقع می‌خوایم چاپ بکنیم و منتشر بکنه برای دانش آموزان ارتباطی به وزارت آموزش پرورش نداره، چون گویا در واقع خبرنگار پرسیده بودن که شاید چون منافعتون با آموزش پرورش به خطر افتاده شما الان شاکی و ناراضی هستید. گفته بودن نه، ما اصلا مجوزهامون رو از وزارت ارشاد میگیریم و شبک و فیپامون رو وزارت ارشاد میده و چاپ میکنه کتابمون رو، تاییدیه آموزش پرورش اصلا نیازی نیست. به نظر میرسه که واقعا یک چالش اساسی خود اینجا باشه، چطور ممکنه کتابهای چاپ بشن اما تاییدیه وزارت آموزش پرورش رو نداشته باشه؟
درسته. خب این موضوعی هستش که بعضی در رابطه با نشر باید بهش پرداخته بشه. صدا و سیما هم حالا خوشبختانه من شنیدم در رابطه با تبلیغات متعددی که انجام میداد تصمیم گرفته که اینها رو کاهش بده، که خبر خیلی خوبی هست. من فقط یک نکته رو اشاره بکنم. ببینید تیراژ کتاب‌های فاخر در کشور ما متأسفانه بسیار پایینه، حد اکثر 1000 تا، اما بازار دانش آموزان ما به عنوان مشتری اینها حدود 8 میلیون دانش آموز هستن در ابتدایی فقط. بله. فکر کنید اگر هر دانش آموزی مجبور بشه یک کتاب کمک آموزشی خریداری بکنه چه حجم وسیعی از اقتصاد اینجا داره چرخش میکنه و سود اقتصادی که پشت این قضیه است خیلی خیلی زیاد هستش. در هر حال این کتاب ها به عنوان بستری به کار گرفته میشد که مشق شب انجام بشه و این سیاست جدیدی که وزارت خونه داره مانع میشه، چون ما علاوه بر تغییر روی کردی در مشق شب داشتیم هر گونه استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی، کمک درسی و برگزاری آزمون رو توسط مؤسسات در دوره ابتدایی ممنوع
کردیم. خب حالا برنامه‌ای دارید که در تعامل با وزارت ارشاد در واقع تعاملی صورت بگیری که قبل از که اونا بخوان مجوز انتشار کتاب‌های کمک آموزشی رو بدن در واقع مجوز آموزش پرورش رو بگیرند؟
ببینید من فکر میکنم که وزارت آموزش پرورش به عنوان متولی تعلیم و تربیت باید مرجع ممیزی تربیتی باشه.
بله.
هم در رابطه با محصولاتی که رسانه ها تولید میکنن و در معرض دریافت کودکان ما قرار میگیره، هم از فیلم، تئاتر و هر موضوع دیگه، و هم از نظر کتاب هایی که چاپ و منتشر میشه در همه جای دنیا هم نسبت به کودکان یک جامعه که سرمایه‌های اصلی هستند حساسیت بسیار زیادی وجود داره. و از این جهت من امیدوار هستم که وزارت ارشاد در رابطه با مجوزهایی که صادر میکنه حتما این نظر تخصصی تربیتی وزارت آموزش پرورش رو لحاظ بکنه و طوری بشه که ما بازاری که داریم بازار سالمی باشه و محصولاتی که به دست بچه ها میرسه واقعا محصولاتی باشه که کمک بکنه به پرورش خلاقیتشون و اونها رو حافظ محور بار نیاره.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما خانم حکیم زاده که به عنوان یک مقام مسئول پاسخگو بودید و روی خط برنامه تو زنقه حاضر شدید.
من هم ممنون و متشکرم از فرصتی که در اختیار من
گذاشتید. درود بر شما، خدا نگهدارتون. خب دوستان صحبت‌های سرکار خانم حکیمزاده رو شنیدید. به نظر میرسه که بایستی تعامل بیشتری صورت بگیره بین بدنه آموزش و پرورش و وزارت ارشاد که کتاب‌هایی که به چاپ میرسه حداقل مجوز و تاییدیه آموزشی وزارت آموزش و پرورش رو داشته باشن، چون ما الان کتاب‌هایی رو شاهد هستیم که دارن به چاپ میرسند و در تیراژ‌های بالا هم منتشر میشن، اما دبیران، مشاوران و افراد فعال در حوزه آموزش ایرادات جدی به این کتاب‌ها وارد می‌کنند و معتقدند که کتاب‌ها یا فراتر از سطح سواد دانش آموزان هستند، فراتر از اون سطح دانش آموزی هستند، تا دانش آموزا به چالش کشیده بشن و روی بیارن به کتاب‌های بیشتری از همون انتشارات. اما ارتباط دیگه‌ای برقرار کردیم با جناب آقای سید امیر سادات موسوی که ایشون سردبیر مجله رشد جوان هستند در سازمان دانش آموزی رشد که مجلات کمک آموزشی رو هم در مقاطع ابتدایی راهنمایی دبیرستان به چاپ میرسونند و هم برای دبیران سراسر کشور. آقای سادات موسوی سلام، خوش آمدید روی خط برنامه زوزنقه.
به نام خدا سلام عرض میکنم، خوشحالم در خدمتتون.
درود بر شما، خیلی خوشحال میشیم که نظر شما رو در این خصوص بشنویم. خب میدونیم که هم شما در این حوزه دارید فعالیت میکنید در یک ساختار آموزشی که مخاطبان اصلی شما دانش آموزان هستند و خودتون رو هم میدونم که از مدارس متعدد در کشورهای مختلف بازدید داشتید و با نظامهای آموزشی و سیستمهای آموزشی تعدادی از کشورها آشنا هستید. نظر شما رو جویا میشیم در این خصوص.
ببینید سبک سنتی در آموزش و پرورش وجود داشته که معلم میره سر کلاس و یه موضع قدرتی داره که به دانش آموزان اجبار بکنه که این کار رو انجام بدید، اون کار رو انجام بدید، رفتید خونه این کار رو بکنید، اگر انجام ندادید به یه نحوی مثلا مؤاخذه میشید. این شکل یه سیستمه، یه شکل در مقابل این قرار داره که معلم قرار نیست اجبار بکنه، قرار نیست با فشار آوردن باعث آموزش زورکی بشه. روندی که کنکور در کشور ما ایجاد کرده و کتاب‌های کمک درسی مختلفی که میان از ریزترین قسمت‌های کتاب‌ها سوالات سختی طرح می‌کنن در راستای این شکل سنتی و قدیمی آموزشه. این چیزی که ما متوجه شدیم اینه که این شکل جواب نمیده و قطعاً برای اینکه بتونیم سیستم آموزش پرورشمون رو یه سیستم پویاتر و مدرن‌تر بکنیم اینه که یه تغییر و تحول جدی باید در این زمینه حتما رقم بزنیم.
آقای موسوی، پژوهش‌های صورت گرفته که واقعا نشون بده حجم کم تکالیف میتونه مؤثر باشه؟
ببینید تقریبا از دهه 1900 میلادی پژوهش در مورد این موضوع تو دنیا شروع شده، یعنی چیز موضوع تازه‌ای نیست.
بله،
نزدیک به بیش از 100 ساله که داره در مورد این موضوع پژوهش میشه. چیزی که ما الان میدونیم اینه که اولا موضوع خیلی پیچیده است، یعنی یک جواب یه خطی نداره، اما به این معنی هم نیست که هیچی نمیدونیم در موردش. مثلا میدونیم که در دوره ابتدایی قطعا تکلیف درسی مثبت نیست برای پیشرفت تحصیلی
در دوره ابتدایی.
بله، حتی پژوهش‌ها نشون میده که در حد کمی تاثیر منفی داره، یعنی اونایی که بیشتر تکلیف انجام میدن ضعیف‌تر میشن در دوره ابتدایی. در دوره متوسطه اول و دوم میدونیم که تاثیر مثبتی داره تکلیف درسی، ولی وقتی که بهینه باشه، یعنی درست طراحی شده باشه و میزانش از مثلا یک ساعت فراتر نره. در حالی که ما الان میدونیم که مدارس قوی تر ما که دانش آموزان جدی تری دارن، اونا دارن تکالیف خیلی بیشتری میگن.
مثلا بعضی از مدارس رو شاهدیم که دانش آموز ساعت 4 عصر میاد منزل و تا ساعت 10 شب داره مشق مینویسه.
بله بله دقیقاً، یعنی یکی از نکاتی که توی بعضی از پژوهش‌ها بهش اشاره شده همینه که علارغم این که ما میدونیم تکلیف درسی تازه درست طراحی شده برای دانش آموزان ضعیف‌تر مناسبه، اما معلم‌ها معمولاً و سیستم‌های آموزشی معمولاً به اونایی که قوی‌ترن بیشتر تکلیف میدن. یعنی مدارس خاصی که به نظرشون دانش آموزان قوی دارن، بچه‌های درس خونین،
یعنی میگن که درس خونه رو بیشتر بهش برسیم قوی‌تر بشه.
آره آره، در حالی که شاید اون اصلا بی‌نیاز باشه، شاید اون اگر که وقتش رو در اختیار خودش قرار بدیم میتونه کارهای خودانگیخته خیلی بهتری انجام بده.
درست.
این یه روی سکه است. یه طرف دیگر ماجرا هم ببینیم، تقریبا همه پژوهش‌ها نشون میدن که از لحاظ روحی روانی و حتی جسمی تکالیف درسی تاثیر منفی دارن، یعنی میزان استرسی که به وجود میارن، کم خوابی که ایجاد میکنن، حتی تو پژوهش‌ها نشون میده که باعث مشکلات در خانواده ها میشن، یکی از دلایل مشکلات در خانواده ها و پایین آوردن کیفیت زندگی در خانواده ها. همه این قسمت‌های مختلف پازل رو باید ببینیم.
آقای موسوی، از صحبتتون اشاره کردید که یک ساعت مثلا تکلیف درسی شاید کفایت بکنه. منظورتون یک ساعت در روز بوده یا در هفته؟
ببینید میانگین جهانیش اگر نگاه بکنیم تقریبا از 100 سال پیش در هفته میانگینش در کل دنیا یه چیزی حدود 40 دقیقه در هفته بوده که الان رسیده به بالای یک ساعت، بالای تقریبا یک ساعت و نیم.
آخه یک ساعت در هفته که به اصلا به جایی نمیرسه، یعنی روزی 10 دقیقه.
نه نه این میانگین جهانیشه که نشون میده که به صورت کلی انگار که ما تو این 100 سال بدون اینکه بدونیم چیکار داریم میکنیم داریم زیادش میکنیم.
ولی میانگین
برای یه شخص، برای یه شخص، برای اینکه بتونه مفید باشه، اولا باید اصطلاحاً ویل دیزاین باشه، یعنی درست طراحی شده باشه. دوباره این که از یک ساعت در روز بیشتر نباشه.
درسته. خیلی ممنون هستم از شما جناب آقای سادات موسوی که روی خط برنامه حاضر شدید و توضیحات خوبی رو ارائه کردید. امیدوارم که در واقع فارغ از منافع شخصی خودمون در این خصوص فکر بکنیم، به فکر دانش آموزان سراسر کشورمون باشیم، به فکر کسانی که قرار نسل آینده در واقع افرادی رو تشکیل بدن که در کشور قرار هستش که چرخ کشور رو بچرخونن. ما زمانی که دانش آموز بودیم یادم ابتدای سال یک هفته قبل از مهر ماه میرفتیم دفتر میگرفتیم، مثلا من شخصا دو تا دفتر مشق میگرفتم، میگفتم خب دیگه تا آخر سال بستم، بعد نگاه میکنیم به آخر مهر نرسیده دو تا دفتر ما تموم کرده بودیم از بس که مشق نوشته بودیم. امیدوارم که در واقع بچهای امروز صرفا به خاطر مشق زیاد زده نشن. خیلی هم از شما تشکر میکنم و
خیلی کوتاه لطفا دوست داریم حتما شنیده بشه اینه که آموزش فقط تکلیف درسی نیست، فقط اون ساعتی که دانش آموز سر کلاسه نیست. آموزش جنبه های مختلفی داره، میتونه با تفریح همراه باشه، میتونه رفتن به باغ وحش باشه، میتونه رفتن به پارک و تفریح باشه، یه شب رصدی باشه، میتونه بازی کردن با بعضی از وسایل خلاقانه باشه. همه اینا به نوعی آموزشه و همه اینا مثبته.
نکته خیلی ظریف و دقیقی رو اشاره کردید. ممنون از شما و ازتون خدافظی میکنم.
خدا
نگهدار. خب دوستان، به پایان این قسمت از برنامه زوزنقه رسیدیم. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. فراموش نکنید که از طریق شماره 30035 نظرتون رو در خصوص آنچه در این برنامه شنیدید به ما منتقل بکنید و اگر اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی همراهتون نصب نکردید، الان بعد از پایان برنامه نصب بکنید، به آرشیو زمانی برنامه ما دسترسی داشته باشید و اونها رو دانلود بکنید. اما همکاران من در این برنامه، تهیه کننده سرکار خانم مرضیه آقازاده، خانم مریم حیدری صدا برداری رو به عهده داشتند و خانم فاطمه ربانی به عنوان هماهنگی همراه ما بودند. محمد جواد ترابی سردبیر بخش نجوم و فضا، محمد حسین جهانپناه سردبیر بخش آیتی و فناوری و سپیده شرباف سردبیر بخش پزشکی و سلامت و من احسان مرچی به عنوان مجری در این برنامه خدمت شما انجام وظیفه کردم. تا هفته آینده پنجشنبه دیگر ساعت 8:30 دقیقه و زوزنقه دیگر، خدا نگهدارتون.
۱۲۰ کیلومتر تا مقصد. ۶۰ کیلومتر تا مقصد. ۳۰ کیلومتر تا مقصد. ۶۰% از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون برنامه‌های مورد علاقتون رو از رادیو گفتگو شنونده باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه